گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ. تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته بخش دوم انقلاب، علل و بروز آن.
مهربانان و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما عزیزان. از اینکه با بازخوردهای مثبت و دلگرم کننده تان یار و یاور همیشگی برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید، جهان جهان سپاس دارم. امروز و در این برنامه با بخش دوم انقلاب در خدمتتان هستیم. با ما باشید در دقایق پیش رو. در ابتدا به علل زمینه ساز انقلاب می‌پردازیم. از عمده‌ترین دلایل انقلاب می‌توان به نارضایتی عمیق مردم از وضع جاری اشاره کرد. نارضایتی عنصر به وجود آورنده تغییر است، ولی هر نارضایتی نمی‌تواند به انقلاب تبدیل گردد، بلکه این نارضایتی باید به حد ناامیدی از اصلاح در پیکره سیاسی موجود درآمده باشد تا کم کم به عنصر خشم منجر شود. یکی دیگر از شاخصهای این نارضایتی ظهور در طبقه ها و قشرها و نخبگان است. پیدایش و جایگزین ایدولوژی های نو نیز از دیگر عوامل انقلاب می باشد. ایدولوژی به معنای اشتراکات فرهنگی و عقیدتی است که به نحوی نمادین بیان می گردد. ایدولوژی به معنای خاصش نوعی انقلاب گفتاری محسوب می شود که در اهداف جدیدی را پیش روی افراد ناراضی از وضع موجود قرار می دهد تا در حول آنها به ارائه نظریات و ایده های جدید اقدام شود. برینتون گفته که هیچ انقلابی بدون ظهور ایدولوژی جدید شکل نمی گیرد. این ایدولوژی اهداف دور از دسترسی را که کمبود حکومت موجود است و حکومت نمی تواند آنها را تحقق بخشد نشانه می رود. تا هم رضایتی اوغلایی از ارزای آنها در آینده برای جذب عامیون استفاده کند و هم با آرمانهایش به ساختارهای نخبگان ساخت بدهد و آنها را در یک جهت هماهنگ کند. ایدولوژی هر انقلاب در چگونگی روندها و چارچوبها در حال آینده، پیروزی یا شکست آن انقلاب نقش بسیار اساسی دارد. به عبارتی چگونه یه پیروزی، حکومت جایگزین، نقش‌های رهبری و دیگر عوامل که با پیروزی یک انقلاب به دنبال آن می‌آیند، از ایدولوژی آن انقلاب برمی‌خیزند و هرچه این ایدولوژی به آرمان‌های آن جامعه نزدیک‌تر باشد، پیروزی نزدیک‌تر و موفق‌تر است. یکی دیگر از عوامل بروز انقلاب ها را می توان گسترش رویه آنارشیستی مردم دانست. گسترش رویه انقلابی آغاز دوران آنارشیستی یک انقلاب است. در این زمان جامعه دیگر با آن قدرت رسیده است که برای رسیدن به خواستهایش در پی عمل کردن با آنها باشد. شورش ها، انتقاد های مستقیم و خالی از کنایه، تظاهرات های غیر آرام و همه و همه از نشانه های رسیدن جامعه به این سطح از نارضایتی است. در مرحله دوم، یعنی بروز ایدولوژی، هنوز مردم عامی نوعی پشیمانی برای مقابله با تغییرات در آینده و حفظ وضع موجود را با خود همراه دارند، ولی در مرحله گسترش روحیه انقلابی دیگر محافظه‌کاری به تدریج از بین می رود و به نوعی تنفر تبدیل می شود. هرچه این تنفر ریشه دارتر و بزرگتر باشد، چهره انقلاب ها خونین‌تر و پراضطراب‌تر نیز می شود. زیرا در آنها علاوه بر نابود شدن نهادهای حکومتی پیشین، کارکنان و عوامل حکومت پیشین هم مورد خشم مردم قرار خواهند گرفت. به طور کلی به وجود آمدن این دوره شاخصه بروز انقلاب است. هیچ کدام از مراحل قبل این حس را بر کل جامعه القا نمی کنند که می توانند به انقلاب منجر شوند، ولی ورود به دوره آنارشیستی بازگشت به عقب را ناممکن می کند و از طرفی وجود جهل در سران حکومت که تنها به ادامه سرکوب ادامه می دهند، این روحیه را هر روز بیشتر از پیش می کند و تا آن حد پیش می رود که به انقلاب منجر می گردد. و اما وجود رهبر به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز انقلاب. وجود رهبر تشابه بی حد و اندازه‌ای با ایدولوژی دارد. در جریان یک انقلاب همیشه یک ایدولوژی حاکم نمی شود، بلکه انواع ایدولوژی ها در کنار یکدیگر فعالند، ولی ایدولوژی عام‌تر و نزدیکتر به اکثریت از درون خود رهبری را برای بسیج این نیروها در نظر می گیرد و نقش هم‌آوایی برای انقلاب شروع می گردد. این رهبر علاوه بر داشتن ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی و قشری، باید شجاعت ایستادن در مقابل حکومت را هم داشته باشد. همچنین تعادل و تعامل با دیگر گروه‌ها و دسته‌ها نیز در روند پیروزی نقش بسیار مهمی دارند. آیت الله خمینی زمانی که در پاریس اقامت داشت در مورد تعامل با این گروه‌ها که حتی ایدولوژی مخالف داشتند کوشید، ولی وقتی نیروی غالب بر انقلاب شکل گرفت و انقلاب به پیروزی رسید، همکاری پایان یافت. فیدل کاسترو در کوبا رهبری انقلاب کوبا را بر عهده داشت. این انقلاب‌ها که با رهبری یک نفر به عنوان شاخصه بروز آنها به موفقیت می‌رسند را انقلاب‌های تک نفری می‌نامند، ولی در قالب انقلاب‌ها این گونه نیست که یک نفر بتواند بسیج نیروها و نارضایتی‌ها را مهیا کند. گاهی مانند انقلاب 1917 روسیه، الجزایر، انقلاب فرانسه، انقلاب 1979 نیکاراگوئه و انقلاب 1945 چین، رهبری به یک گروه یا دسته برمیگردد که بیشترین پیروان را دارند و ایدولوژی مقبول‌تر را در اختیار دارند، ولی در کل این دسته ها نیز شخصیت های مشهوری را دارند که حرف آخر را می زنند. مثلا لنین و بلشویست در انقلاب 1917 روسیه، احمد آل در الجزایر، برینتون و روبسیر در انقلاب فرانسه و ماو در انقلاب 1945 چین. و اما آزادی انسان از عوامل بروز انقلاب. تمامی دلایلی که برای به وجود آمدن انقلاب گفته می شود ممکن است صحیح باشد، ولی فقط یک دلیل اصلی موجود است که مادر و ریشه تمام عوامل است، و اینکه ذاتاً انسان موجودی آزاد است، چه از لحاظ عقیدتی یا سیاسی و یا اجتماعی. در تمامی جوامع قوانین هرچند هم مثبت باشند، با ذات انسان در تضاد هستند، هرچند که این تضاد درونی اندک باشد. با ذکر این مثال که در تمامی انقلاب ها اکثر مردم بدون اطلاع کافی پیرو توده و جمعیت می شوند، و اگر انقلاب پیروز شود تا زمانی که هنوز سیستم جدید اعمال قدرت نکرده باشد، مردم در شور و خوشحالی زیادی به سر می برند که ناشی از حس آزادی است، و به محض تثبیت قدرت خفقان ایجاد می شود که آن هم ناشی از حس سلب آزادی است. مثال واضح آن انقلاب اسلامی ایران است. و اما از جمله انقلاب‌های مهم جهان میتوان به موارد زیر اشاره کرد: انقلاب فرانسه در سال 1789 تا 1799، دوره‌ای از دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخ سیاسی فرانسه و اروپا بود. این انقلاب یکی از چند انقلاب مادر در طول تاریخ جهان است که پس از فراز و نشیب‌های بسیار منجر به تغییر نظام سلطنتی به جمهوری در فرانسه و ایجاد پیامدهای عمیقی در کل اروپا شد. انقلاب 1917 روسیه جنبشی سیاسی در روسیه بود که در سال 1917 با سرنگونی دولت موقت که بعد از حکومت تزارها به روی کار آمده بود به اوج خود رسید و به برپایی اتحاد جماهیر شوروی که تا سال 1991 برقرار بود انجامید. این انقلاب در دو مرحله صورت گرفت. انقلاب امریکا یا امریکن ریولوشن مجموعه رویدادها و اندیشه ها و تغییراتی است که منجر به جدایی 13 ایالت امریکای شمالی از بریتانیا و تأسیس ایالات متحده امریکا گردید. اولین درگیری ها از شهر بوستون شروع شد که به دنبال شدت عمل پادشاهی انگلستان به سرعت گسترش یافت. در 1765 در نیویورک کنگره متشکل از 9 کوچنشین تشکیل شد که سران این کوچنشین ها در این کنگره برای اقدام علیه انگلیس هم پیمان شدند، و در مای 1775 رهبران کوچنشین از مردم درخواست کردند که برای مبارزه با اشغالگران آماده شوند. و اما انقلاب‌های رنگی در شرق اروپا و آسیای میانه به تحولاتی که در اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 میلادی بر پایه نظریه مبارزات بدون خشونت پس از فروپاشی کمونیسم در برخی اقمار شوروی سابق به وجود آمد و باعث تغییر تمایل هیئت حاکمه این کشورها از بلوک شرق به بلوک غرب گردید، انقلاب‌های رنگی می‌گویند. اسلاو هاول رئیس جمهور پیشین چک که در آن زمان رهبر مخالفان این کشور بود، اولین بار جمله عبارت انقلاب‌های رنگی را به کار برد. انقلاب گل سرخ یا انقلاب گل رز انقلابی بدون خونریزی بود که در سال 1382 شمسی در کشور گرجستان اتفاق افتاد و رئیس جمهور وقت ادوارد شوارتناتسه را برکنار کرد. و اما انقلاب نارنجی به کدام انقلاب اطلاق می‌گردد؟ انقلاب نارنجی یک سری از اتفاقات و اعتراضات در اوکراین است که از نوامبر 2004 تا ژانویه 2005 صورت گرفت. بلافاصله بعد از پایان انتخابات در سال 2004 ادعا شد که در انتخابات فسادهای گسترده مالی، ارعاب و تهدید رای دهندگان و تقلب مستقیم انجام گرفته است. مسموم شدن ویکتور یوشچنگو در جریان مبارزات انتخاباتی و احتمال دست داشتن ویکتور یانوکوویچ، رقیب سرسخت یوشچنگو، در این قضیه آتش انقلاب نارنجی اوکراین را برافروخت. و ما وچه تمایز شورش و انقلاب در چیست؟ وچه تمایز شورش و انقلاب در اهدافی است که با توجه به نتایج دنبال می شود. در شورش ها هدف مخالفان دولت معمولا فراتر از اصلاح یا جبران ناخشنودی خاص یا تغییر فرد خاصی است. اما در انقلاب ها مخالفان دولت اهداف و انگیزه های خود را در قالب یک ایدولوژی دنبال می کنند که نهادهای موجود را از بیخ و بن غلط یا شر معرفی می کنند. در اینجا این سوال قابل تأمل مطرح است که آیا اعتراضات اخیر مردم ایران شورش است و یا جرقه هایی از یک انقلاب؟ دوستان همیشه همراه، به پایان بخش دوم انقلاب، عوامل مؤثر و تاریخچه انقلاب های مهم جهان رسیدیم. هفته آینده نگاهی تحلیلی خواهیم داشت بر انقلاب اسلامی ایران. شاد زنده بالنده کوشا بمانید.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.